ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در درگیری‌های نیمه شب شنبه در شهر تئز دست کم 10 نفر کشته شدند. خبرگزاری فارس از ورود کشتی نجات ایران به خلیج عدن خبر داد و ایران فرستادن افغان‌های مهاجر به سوریه را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. منابع بیمارستانی میگویند در درگیری‌های نیمه شب شنبه در شهر تئز در یمن دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این درگیری‌ها در حالی رخ داد که از روز سه‌شنبه آتش‌بس 5 روزه‌ای بین طرف‌های درگیر در یمن اعلام شده بود. عربستان سعودی که رهبر ائتلاف منطقه‌ای علیه شیعیان حوثی را بر عهده دارد، از اوایل فروردین ماه حملات خود را آغاز کرد. کنفرانسی بین گروه‌های سیاسی یمن در شهر ریاض در حال برگزاری است. حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن هر دو شرکت در این کنفرانس را رد کردند. خبرگزاری فارس از ورود کشتی ایران شاهد به خلیج عدن خبر داد. بر اساس این گزارش، یک ناو جنگی عضو ائتلاف برای مقابله با دزدان دریایی به 5 مایلی این کشتی آمده تا آن را همراهی کند. کشتی ایران شاهد که ایران میگوید حامل 2500 تن کمک‌های انسان دوستانه مانند آب، غذا و دارو برای مردم یمن است، دوشنبه هفته گذشته از بندر عباس حرکت کرد. کشتی ایران شاهد قرار است در بندر حدیده یمن پهلو بگیرد. در همین باره همکارم سمیرا قرایی گفتگویی داشت ساعتی پیش با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه و از او پرسیدی که آیا خبر ورود این کشتی نجات به خلیج عدن رو منابع محلی تایید کردند یا خیر. ایلیا جزائری:
هنوز منابع محلی، منابع عربی و همچنین منابع یمنی در مورد این خبر واکنشی نشون ندادن، اما رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران این خبر رو منتشر کردن به طور گسترده و گفتن که کشتی ایران شاهد که گفته میشه حامل کمک‌های انسانی برای مردم یمن هست وارد خلیج عدن شده. این کشتی باید از تنگه باب المندب عبور کنه و بعد از اون خودش رو به بندر الهدیده برسونه، بندری که میخواد در اون لنگر بندازه. این بندر در کنترل شبه نظامیان حوثی قرار داره، اما گفته میشه این کشتی بعد از اینکه وارد خلیج عدن شد تحت تعقیب یک کشتی نظامی دیگه قرار گرفته. هنوز مشخص نیست هویت کشتی که داره تعقیب میکنه کشتی ایرانی رو چه هست و تابع کدوم کشور هست. ممکن است آمریکا باشه، ممکن است عربستان سعودی باشه. خب ورود این کشتی به بندر عدن با وجود هشدارهای آمریکا و عربستان سعودی صورت گرفته، چون که اونها خواستار بازرسی کشتی هستن، اما ایران همچنان مخالفت میکنه. باید دید که آیا اجازه میدن به کشتی به الهدیده برسه یا جلوی اون رو میگیرن.
امروز پنجمین روز اعلام آتش بس در یمن و قرار بود درگیری ها متوقف بشه. با این حال درگیری ها همچنان ادامه پیدا کرده و چندی نفر در شهر تئز و عدن کشته شدند. آیا مشخصه چه گروهی این درگیری ها را آغاز کرده و اینکه آیا این آتش بس قرار تمدید بشه؟
ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی حوثی ها رو متهم به نقض آتش بس میکنه. گفته میشه که در درگیری هایی که در شهر تئز روی داد از شامگاه گذشته تا صبح امروز دست کم 15 نفر کشته شدند. همچنین گزارش ها که از این هست که شبه نظامیان حوثی مناطقی در عدن رو بمبارون کردن، همچنین در عزاله میخواستن حمله انجام بدن اما جلوی این حمله گرفته شد و مانع از پیشرویشون شدن نیروهای هوادار عبدالله منصور هادی رئیس جمهور یمن. با این وجود صحبت‌های از احتمال تمدید آتش بس وجود داره. رسانه‌های عربی به نقل از منابع نزدیک به ائتلاف عربی گفتن که ائتلاف در حال بررسی تمدید آتش بس 5 روزه هست. البته هنوز بیانیه رسمی ائتلاف صادر نکرده. اگر آتش بس بخواد تمدید بشه تا شامگاه امشب اعلام خواهد شد، چرا که امروز آخرین روز از آتش بس انسانی در یمن است.
قراره کنفرانسی بین گروه‌های سیاسی یمن در شهر ریاض در عربستان برگزار بشه. چه گروه‌هایی در این کنفرانس شرکت خواهند کرد؟
این کنفرانس در حال برگزاری هست، شروع شده امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی. حدود 250 شخصیت در این کنفرانس حاضر هستند. این شخصیت ها از یمن، از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین از سازمان ملل متحد هستند. مهمترین سخنران امروز آقای عبدالرباح منصورهادی رئیس جمهور یمن هست، گفت این کنفرانس برای همه یمنی هاست و ناراحت است که میبینه مردم کشورش در حال آواره شدن و مهاجرت هستند، اما گفت به زودی باز خواهیم گشت به یمن، همه ما یمنی ها، اینطور که گفت آقای عبدالرباح منصورهادی. و گفت یمن تحت تاثیر گروه های شبه نظامی قرار گرفت که با حمایت نظام سابق این کشور دست به آشوب در یمن زدن تا مانع از به نتیجه رسیدن روند سیاسی بعد از انقلاب یمن بشن. همچنین فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن خواستار تمدید آتش بس انسانی شد. در مورد شخصیت‌های حاضر باید بگم اکثر گروه‌های یمنی حاضر هستند. البته از حزب کنگره ملی چند تن از شخصیت‌های بلندپایه حضور پیدا کردند و خواستار استعفای علی عبدالله صالح شدند.
تازه‌ترین تحولات پیرامون یمن، محور گفتگوی همکارانم سمیرا قرایی در پراگ و ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
هجده و شش دقیقه است در ایران، شنونده رادیو فردا هستید. کیوان صمیمی، فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر، روزنامه نگار و مدیر مسئول ماهنامه نامه، هم در دوران پهلوی زندانی بوده و هم در جمهوری اسلامی. آقای صمیمی که 6 سال قبل به فاصله 1 روز پس از برگزاری انتخابات بحث برانگیز سال 88 بازداشت شده بود، روز شنبه از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. اتهامات کیوان صمیمی عبارتند بودند از اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیر قانونی. این اتهامات برای او 6 سال زندان و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی به دنبال داشت. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با کیوان صمیمی ابتدا درباره احساس او درباره آزادی پس از 6 سال زندان پرسیده است.
والا احساسم موقع آزاد شدن از زندان اینا خب این بود که یک نوع سختی‌هایی تموم شده و یک مسئولیت‌های جدیدی شروع شده که خب بعد از 6 سال باید از این مسئولیت ها فکر کنم و عمل کنم و اینکه یک بار سنگینی که از هر کدوم از زندانیان سیاسی به دوششون هست.
آقای صمیمی، بعد از آزادی از زندان ادامه فعالیت‌های سیاسی پیش از زندان رفتنتون رو خواهید داشت؟
من خب پیش از سال 88 که یعنی اون موقع که بازداشت شدم فعالیت‌ام بعد از انقلاب فعالیت در واقع در چارچوب قانون اساسی بود، در عین انتقاد داشتن به موردی که انتقادی بود که خب البته انتقاد زیاد بود از طرز شروع جمهوری اسلامی به خصوص در این شد که جنایات و اصلاح‌طلب و در صورت را یک مسیر اصلاح طلبانه و قانونی داشتم. شاهدودی رسیدم که فعالیت سیاسی رو به معنی کارهای تشکیلاتی باید کمتر بشه و بیشتر فعالیت‌هام روی فعالیت‌های حقوق بشری باشه و به خصوص با تأکید بر مسئله اخلاق مداری که حلقه مفقوده حرکت دموکراسی خواهی می‌دونم.
آقای صمیمی، آیا 6 سال زندان رفتن شما در نوع روی کرد و عقایدتون از حیث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تأثیری هم داشته؟
نه چارچوب عقاید و نظراتم که نه تغییری نرسیده چون که خب من تازه وارد این زمینه نشده بودم. 6 سال زمان زیادی بود. من اولین زندانی که رفتم 49 سال قبل بود. زمان شاه جوان 18 ساله بودم و احساس مسئولیت انسان بود که باید برای تغییر و اصلاح ملکش تلاش بکنه. به تازه فضا هم که فضایی که نقض حقوق بشر بسیار زیاده و کماکان ادامه داره. اینه که نه توی نگاه کلی به مسائلش تغییر ایجاد نشده. فکر میکنم این سالهایی که میدونم چند سال به پایان عمرم مونده، چند سال فکر میکنم باید اون مثل اخلاق بازم هم رو گفتم بیشتر تکیه باشه.
کیوان صمیمی تازه از زندان آزاد شده، یعنی فقط 1 روزه که از زندان آزاد شده بعد از 6 سال. آیا کیوان صمیمی از زندانی شدن دوباره در راه عقایدش هراس نداره؟
نه، من تو اوراق بازجویام هم نوشتم که اگر ما به سر گریز می‌ترسیدیم در محفل عاشقان نمی‌رفتیم. من تا آخر عمر همین شعارم خواهد بود.
کیوان صمیمی پس از 6 سال زندان پس از آزادی به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. در پی این 6 سال به 7 سال بپردازیم برای 7 رهبر جامعه بهائی ایران که 7 سال با حکم دادگاه در زندان به سر می‌برند و در این 7 سالگرد دولت کانادا خواستار آزادی اونها شده. درخواست وزیر خارجه کانادا برای آزادی 7 رهبر جامعه بهائی ایران مصادف شده است با 7 سال بازداشت آنها. آنطور که وبسایت رسمی دستگاه دیپلماسی کانادا اعلام کرده، راب نیکلسون وزیر خارجه آن کشور با اشاره به این 7 سالگرد گفته است که این موضوع یادآور تداوم بی‌اعتنایی آشکار حکومت ایران به آزادی مذهب است. 7 رهبر جامعه بهائیان ایران و مدیران شبکه‌ای که با عنوان یاران از آن یاد می‌شود در اردیبهشت ماه 7 سال پیش بازداشت شدند. این 7 نفر مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیسفم هستند که از میان آنها آقای خانجانی در زندان 82 ساله شده است. پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی درباره این 7 نفر به رادیو فردا میگوید:
برای همه اونها یک حکم صادر کردن و حکمشون اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بوده که باعث شد جوامع بین‌المللی، جوامع حقوق بشری همه به این مسئله اعتراض کنند و برای اونها 20 سال حکم صادر کردن. ولی جامعه بهائی به این حکم اعتراض میکنه و دقیقاً اعلان کرده که علت زندانی شدن اونها به خاطر دین و عقیدهشون بوده. اگر این اشخاص رضایت میدادن و دینشون رو انکار میکردن، مطمئنن دولت جمهوری اسلامی ایران بسیار آسوده خاطر اونها رو آزاد میکرد. ولی چون اینها عقیدهشون رو انکار نمیکنن، برای همین الان 7 سال در زندان هستن و تا 20 سال بعد از زندان هستن.
به مناسبت 7 سالگرد بازداشت این رهبران جامعه بهایی، کمپین بین المللی هم آغاز شده که در طول 1 هفته هر روز به یکی از زندانی ها اختصاص داده شده تا درباره آنها اطلاع رسانی بیشتری انجام شود. وزارت خارجه کانادا هم به مناسبت این کمپین خواستار آزادی آنها شد. در بیانیه وزیر خارجه کانادا همچنین به سایر اقلیت‌های مذهبی اشاره شده و آمده است که دولت آن کشور از حکومت ایران می‌خواهد که به آنچه که آزار و تعقیب سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اهل تسنن، مسیحیان و دراویش خوانده شده پایان دهد. رئیس دستگاه دیپلماسی کانادا همچنین به هدف قرار دادن فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق بشر در ایران از جمله نرگس محمدی که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد اشاره کرده و در این حال از میزان بالای اجرای حکم اعدام در ایران نیز ابراز نگرانی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
همچنین یادآوری میکنم که شما میتونید به رادیو فردا پیامک یا اسمس بفرستید. شماره های تازه‌ای به همین منظور در اختیار شماست: 2048-799-599-800 و و 2048-799-599-860 شماره هایی است که میتونید به اون پیامک یا اسمس بفرستید و نظرتون رو با ما و سایرین در میون بگذارید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه در ایران خواهد بود.